برادران و خواهران عزیز، ایرانیان کلیسای چیزیک و همه ایرانیانی که از هر جای دنیا الان با ما همراه هستند، به شما سلام عرض می کنم در نام خداوند من عیسی مسیح و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. امروز ممنونم از هیئت شبانی که بنده رو هم شریک کردن که از طریق مجازی بتونم با شما در این شرایط سختی که دنیای ما گرفتار آن هست صحبت کنم. خب ما همه در روزهای سختی به سر میبریم که انتظارش رو نداشتیم. اغلب وقتا در زمان مصیبت‌ها و سختی‌ها اولین سوالی که از ذهن ما عبور می‌کنه اینه که، یا کلمه خیلی خاصی که خیلی به درشتی در ذهن ما خطور میکنه، این کلمه است که چرا اینطور شد؟ نه فقط برای این موضوع کرونا، بلکه وقتی ما در زندگیمون با مصیبت‌های شخصی یا خانوادگی و یا کلیسایی روبرو میشیم، همیشه این سوال در ذهن ما خطور میکنه که چرا خدا اجازه میده من در مصیبت ها باشم؟ چرا خدا فلان مریض را شفا نداد؟ چرا عزیز من مرد، از این دنیا رفت؟ چرا خدا دعای من را در فلان موضوع جواب نداد؟ چرا خدا اجازه داد شیطان در این قسمت به من حمله بکنه؟ و خیلی چراهایی مثل این. من قبل از اینکه وارد سوالات درست بشم، میخوام خدمت همه شما عزیزان عرض کنم که جواب همه چراها را ما نداریم. نه فقط ما، دانشمندان و علما، پروفسورها، متخصصین امور پاسخ همه چراها را ندارند. چه بسا میبینید که سر این یه ویروس کوچیک کرونا همه گیر کردند، نه ریشه مسئله را و نه درمان آن را هنوز کشف نکردند و این همه صدمات روحی، مالی، روانی و جسمی به مردم وارد شده و حتی برای خیلی از بیماری‌های دیگر هم پروفسورهای متخصص میگن ما نمیدونیم. MS، سرطان، ایز و حتی بیماری های ساده تر را من دیدم که در همین کشور دکترها میگن ما نمیدونیم. نمیدونیم علت چیه که این بیماری اومده و درمانش چیه. میگیم پس چطور دانشمند هستید که نمیدونید؟ میگن خب عقل ما خط نمیده. ما درکمون محدوده. همه چیز را ما نمیدانیم. نه تنها دانشمندان، بلکه حتی انبیای مقدس و رسولان هم خیلی چیزها را نمی دونستن. پولس رسول میگه ما جزئی علم داریم، جزئی معرفت داریم، یعنی اندکی. بعضی چیزها را الان به صورت معما می بینیم. حتی اگه یک نفر تمام عطایای روح القدس را مثل عطای کلام علم و کلام حکمت را هم داشته باشه، باز کلام علم را داره، کلام حکمت رو داره، یعنی قطره ای از حکمت خدا را میتونه بفهمه. هیچ وقت حکمت کامل خدا را ما نخواهیم داشت، چون راه های خدا راه های ما نیست، افکار او افکار ما نیست. به همان اندازه که آسمان از زمین بلندتر است، راه ها و افکار او از ما بلندتر است. دقت کنید، کلام خدا نمیگه افکار خدا ضد افکار ماست یا ضد عقل ماست، میگه ورای عقل ماست. یعنی ما نتونستیم هنوز بفهمیم، ما به اون درجه از علم و حکمت نرسیدیم که همه اسرار الهی رو بتونیم بفهمیم. بنابراین من از شما خواهش میکنم اینقدر با چراها مشغول نشید، چون اگه خیلی بخواید با این چراها گرفتار کنید خودتون را، نه تنها به مغزتون فشار وارد میاد و یه روزی خدای نکرده منفجر میشه، بلکه یه ذره ایمانی هم که دارید از دست میدید. پس چکار باید کرد؟ آیا باید در موقع مصیبت ها سوخت و ساخت و هیچ سوالی نکرد؟ نه عزیزان، اگر سوالات ما درست باشه و سوالاتی باشه که مربوط به ما باشه، جواب آن را میتونیم پیدا کنیم. دنبال مجهولات نگردیم، چون چیزهای مخفی از آن خداست، چیزهای آشکار از آن ماست. سوال اگه غلط باشه، واحد سوال اگه اشتباه باشه، پاسخ درستی هم نمیشه بهش داد. مثلا من از شما بپرسم از اینجا تا منچستر چند لیتر راهه؟ شما به من چه جوابی خواهید داد؟ از اینجا تا منچستر رو که با لیتر نمیسنجن، با مایل میسنجن. پس نمیشه به این سوال جواب داد. یا شما از من بپرسید برادر ادوار قد شما چند کیلوه؟ خب قد من که با کیلو سنجیده نمیشه یا وزن نمیشه. بنابراین اینا خیلی مهمه که ما بدونیم اگه سوالات ما سوالات درستی نباشه، جواب درست هم نمیشه بهش داد. حالا سوالات درستی که مربوط به ماست و ما میتونیم پاسخ آن را پیدا کنیم و در موقع مصیبت ها با اونها مشغول بشیم، اونها چیان؟ من میخوام یه چند تا سوال خدمتتون بدم که من خودم در این روزهای کرونا هم با همین سوالات افکار خودم را مشغول کردم و دارم میکنم. میتونید در ذهن خودتون یا رو کاغذ در موبایلتون یادداشت کنید. اینا سوالاتیه که خدا میخواد این روزها شما با اونا مشغول بشید. سوالات در زمان مصیبت ها. اولین سوالی که ما بعد از خودمون بپرسیم اینه که خداوند، هدف تو از این که اجازه دادی این مصیبت برای من پیش بیاد چیه؟ این کرونا از هر جایی که اومده ما نمیدونیم. حمله شیطانه، تنبیه و بلای الهیه، آزمایش ایمانه، کار بشره که این میکروب را به وجود آورده و انداخته به جون مردم. هنوز هیچ کس به طور قطع نمیتونه دربارش نظر بده. ولی یک چیز که مهم اینه که خدا اجازه داده که این بلای جهانی بر همه دنیا بیاد و خدا بر این مسئله اشراف و کنترل کامل داره. اگه خدا یه موضوعی را اجازه میده که اتفاق بیفته، نه اینکه خودش بکنه، بلکه اجازه میده که به وقوع بپیونده، قطعا هدفی داره. بدون هدف که خدا کاری را انجام نمیده. پس هدفی که خدا برای ما در این روزها داره چیه؟ برنامه و نقشه‌ای که خدا برای زندگی ما داره چیه؟ این سوال بعدیه. اکثر شما از نویگیشن در موقع رانندگی استفاده میکنید و نویگیشن به شما هدایت میکنه که چطوری برید، به سمت چپ بپیچید، به سمت راست، به میدان که میرسید خروجی چهارم رو بگیرید، جلوتون گزارش شده که چراغ قرمز هست، مواظب باشید و کاملا شما رو قدم به قدم هدایت میکنه. حالا ما در این روزها خدا میخواد ما رو از کجا به کجا برسونه؟ چه برنامه‌ای و چه نقشه‌ای برای زندگی ما داره؟ این خیلی مهمه که ما اینو خیلی خوب بفهمیم، چون اگر از برنامه‌ها و اهداف خدا دور باشیم، به اون پیغامی که خدا برای ما داره در این روزها نخواهیم رسید. سومین سوال اینه که خدایا چه تغییراتی میخوایی به وسیله این مصیبت در من به وجود بیاری؟ حالا عرض کردم هر مصیبتی، چه کرونا باشه، چه بیماری باشه، چه مسئله شخصی باشه، چه واقعه ناگواری باشه تو زندگی ما، خدایا تو به این وسیله چه تغییراتی میخوایی در من به وجود بیاری؟ شخصیت ما چه موقعی ساخته میشه؟ شخصیت ما در موقع عروسی ها و جشن ها نیست که ما عوض میشیم یا ساخته میشیم. بهترین زمانی که خدا روی شخصیت ما میتونه کار کنه و عمل کنه و اونجا رو تغییر بده زمان مصیبت هاست. بنابراین در این روزها ما فرصت داریم، مخصوصا که اکثرا خانه نشین شدیم، وقتهای خلوت داریم که بتونیم در حضور خدا بمانیم و منتظر باشیم و اجازه بدیم ببینیم خدا کدوم قسمت ها از زندگی ما را که هنوز عوض نشده، هنوز دست نخورده، اصلاحاتی صورت نگرفته، خدا میخواد اونجا را لمس کنه و بگه فرزندم در این مصیبت من میخوام تو را به اینجا برسونم که از این گناهت آزاد بشی، از این اسارتت رها بشی، از این روش زندگیت تغییر پیدا کنی. بنابراین خدا چی میخواد به ما بگه؟ پس سوال بعدی خود به خود میاد به پیام خدا. خدایا چه پیامی برای من داری در این روزها؟ چه پیامی داری که قبل از دوران کرونا من نمیتونستم بشنوم؟ اینقدر مشغول بودم و سرم پایین بود که نمیتونستم به پیام تو گوش بدم، یا وقت نمی کردم، یا این شرایط آماده نبود. ولی الان با این وضعیتی که پیش اومده تو چه پیامی میخوایی به من بدی؟ من در این روزها چندین پیام از خدا برای خودم گرفتم و دارم روش کار میکنم، پیام هایی که قبل از کرونا من اینا رو نفهمیده بودم. بنابراین خدا میخواد که در این روزها به ما پیام های خاص اختصاصی مربوط به خودمون بده که صدای او را بشنویم، حقایق کلام بر ما مکشوف بشه. و این خیلی مهمه. داوود میگه که قبل از اینکه مصیبت را ببینم من گمراه شده بودم، ولی مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایض تو را بیاموزم. سوال بعدی اینه که خدایا تو برای چه کاری میخوایی منو آماده کنی؟ اگه اجازه دادی که من از این مرحله سخت عبور کنم و در این دوران به سر ببرم، قطعاً میخوایی مرا برای یک موضوعی آماده کنی، بالغتر کنی، پخته تر کنی، در یک قسمت خاصی منو به کار ببری. چون وقتی ما از مصیبت ها عبور میکنیم آماده تر میشیم و بالغتر تا بتونیم برای خدا مفیدتر واقع بشیم. خدا با این سوالات و سوالات مشابه آن میخواد در این روزها ما خود را بازنگری کنیم. عزیزان، ما در این روزها عکس العمل های مختلف میتونیم داشته باشیم نسبت به این بیماری کرونا. اولین عکس العمل ما اینه که من میخوام چند تا از این عکس العمل ها رو نام ببرم که میبینم با چشمای خودم و میشنوم که مردم گرفتار آن هستن. اولین عکس العمل اینه که ما غمگین و مایوس بشیم، یه گوشه‌ای بشینیم و همش در افسردگی به سر ببریم، با اعصاب خورد و دائم به خودمون بگیم بدبخت شدم، دیگه نمیتونم بیرون برم، تفریحات مورد علاقه‌مو داشته باشم، معلوم نیست آینده من چی میشه، کار من به کجا خواهد انجامید، وضع مالی من چی خواهد شد، و همه اینها باعث بشه که ما افسرده و غمگین بشیم و در فشار قرار بگیریم و همراه اون ترس ها و اضطراب ها هم در ما بیاد. یک نفر اومد پیش من گفت که برای من دعا کنید چون من هر شب در خواب میبینم که کرونا گرفتم. یعنی کرونا نیامده، ترس کرونا داشت رو اذیت میکرد. بنابراین ممکنه عصبانیت و نگرانی همراه با ترس و فشار عصبی زندگی ما را تباه کنه. عکس العمل دوم اینه که ما زندگی را برای خودمون و دیگران تلخ کنیم. دائم غرغر کنیم، شکایت کنیم، زمین و زمان رو نفرین کنیم که این چه وضعیتی بود که گرفتارش شدم و تو این فشارها و اعصاب خورد عمر خودمون رو تباه کنیم. عکس العمل سوم اینه که با یکدیگر درگیر بشیم. مخصوصا اونایی که با هم زندگی میکنن، صبح تا شب همدیگر رو میبینن، خب به جای اینکه راهای جذب همدیگر رو پیدا کنن، راه دفع همدیگه رو پیدا میکنن و دیگه از وجود همدیگه خسته میشن، دائم به همدیگه گیر میدن. میگن در یوهان در چین وقتی کرونا خابید، عده زیادی تصمیم گرفته بودن برن طلاق بگیرن. آمار طلاق رفت بالا چون از بس همدیگه رو تو قرنطینه دیده بودن، با هم درگیر شده بودن، از وجود هم خسته شده بودن، دیگه نمیخواستن با هم زندگی کنن. این هم یه عکس العمل دیگر. عکس العمل چهارم اینه که ما که مد روز این بریم تو نخ اینترنت و صبح تا شب وقتمون اونجا بگذرونیم، با اخبار راست و دروغ، با مسائل مجازی، با تمام فیلم ها و سریال های داخلی و خارجی خودمون را مشغول کنیم و صبح که چشمام رو باز میکنیم با لپتاپ و آیپد و موبایلمون و فیسبوکمون، شبم که میخوابیم همینطور بخوابیم. یعنی وقتمون و عمرمون فقط با اون بگذره. من نمیگم نباید اخبار گوش داد، نباید فیلم حتی نگاه کرد، ولی اینکه ما گرفتار این تکنولوژی باشیم، این واقعا ما رو از هدف دور میکنه. عکس العمل بعدی اینه که به هشدارهایی که خداوند به ما در این روزها میده توجه نکنیم یا بی‌اعتنا باشیم. در رساله عبرانیان باب 12 آیه 5 اینطور میگه که تأدیب خداوند رو خار مشمار، وقتی که از او سرزنش میابی خسته خاطر مشو. خدا این روزها قطعا با ما صحبت میکنه، قطعا اخطارهایی به ما میده، قطعا دست میذاره رو جایی از زندگی ما برای تقدیس و تغییر و تبدیل، و ما ممکنه مقاومت کنیم، پشت گوش بندازیم، بی‌اعتنا باشیم. همینطور که مسیح به اورشلیم گفت ایام تفقد خود را ندانستی. پس اینا عکس العمل های منفیه. اما عکس العمل مثبت چیه؟ عکس العمل مثبت اینه که ما با همین سوالات که خدمتتون عرض کردم خود را مشغول کنیم و پاسخ اون را اجازه بدیم خدا به ما بده. پاسخ این سوالات قابل دسترسی هست. به شما بگم عزیزان، نقشه شیطان همیشه این بوده و هست که ما را از مسیر و هدف اصلی دور کنه، که جاده اصلی را ول کنیم، بیفتیم به جاده خاکی، ریشه را فراموش کنیم، با شاخه ها مشغول بشیم. این نقشه شیطانه که ما به هدف نرسیم. به قول یک نفر، کرونا میاد و میره، ما هنوز آدم نمیشیم، هنوز درست نمیشیم. بنابراین مراقب باشیم که این روزها را دریابیم و به هدر ندیم و اجازه بدیم که خدا در ما کار کنه. من نمیخوام شما بعد از کرونا وقتی منو میبینید همون برادر ادوارد قبل از کرونا باشم. و البته دوست ندارم منم وقتی شما رو میبینم شما همون انسان قبلی یا شاید بدتر از اونم شده باشید. ما میخواییم وقتی همدیگر رو میبینیم شهادت ها از تغییرات، از کارهای عظیم خدا برای همدیگه بگیم و بگیم تو این خلوتگاه خودمون، در این حبس خونگیمون، خدا به ما چی گفت، در ما چی کار کرد، چه جای زندگی ما رو عوض کرد. وگرنه از هدف دور شدیم. هدف خدا در مصیبت‌ها اینه. وقتی شما این کتاب رو میخونید، از اول تا آخر این کتاب به ما اینو میگه که مردان خدا و زنان ایمان همه بدون استثناء از مصیبت‌ها و دوران سخت عبور کردند. این کتاب مقدس همش در مورد نقل و کشمش و آب نبات صحبت نمی کنه. این کتاب مقدس کتابیه که حتی مزامیر آن یک سومش مربوط به بحران‌های سخته. بنابراین کتاب مقدس کتاب واقعیت هاست. فراز و نشیب ها رو هم برای ما توجیه می کنه، بلندی ها و پستی رو هم برای ما بیان می کنه. بنابراین این کتاب به ما میگه که بیشترین کارهای خدا در زندگی ما در وقت مصیبت و سختی است. من چون هیچ جایی از کلام خدا رو تا الان نخوندم، میخوام در این چند دقیقه آخر با شما قسمتی از کلام خدا را 3 آیه برای شما بخوانم و یه توضیح مختصری بدم که شما در این 3 آیه چکیده یا خلاصه رنج ها و مصیبت هایی که ما باش روبرو میشیم و نتایج و برکات آن تو این 3 آیه هست. اگر شما کتاب مقدس دارید با من مزمور 66 را باز کنید، از آیات 10 تا 12 برای شما قرائت میکنم. پس مزمور 66 آیات 10 تا 12 میگه: زیرا ای خدا تو ما را امتحان کردی. این اولین قسمتش، خدا ما را امتحان میکنه. ما همیشه فکر کردیم امتحان از طرف شریره، ولی نه، خدا همینطور که ابراهیم را خدا امتحان کرد، آزمایش ایمان بود دیگه. و پتروس هم میگه ما ایمانمون در حال آزمایشه. ایوب هم میگه چون مرا میازماید مثل طلا بیرون میام. بنابراین هیچ کدوم از ما امتحان رو دوست نداریم. همه ما روزهای سخت امتحانات را مثلا در دوران دبیرستان یا دانشگاه که داشتیم یادمونه که اون شبها برای ما شبهای خیلی سختی بود، چون باید درس میخوندیم، باید حفظ میکردیم، فشار میآوردیم رو خودمون، شب زنده داری میکردیم، قهوه میخوردیم شب که نتونیم بخوابیم که بتونیم امتحان رو خوب پاس کنیم. امتحانات سخته، مقبول ما نیست، ولی کدوم دانشگاه معتبریه که بدون اینکه ما امتحان بدیم ما را پاس کنه به مرحله بالاتر؟ برابر این امتحانات و آزمایشات برای ترفیع ماست، برای رشد ماست، برای اینکه ما بالغتر بشیم، برای اینکه ما به مدارج بالاتر برسیم. و طبیعی است که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. سپس میگه: ای خدا تو ما را غال گذاشته ای چنان که نقره را غال میگذارند. خدا ما را غال گذاشته، یعنی تو بوته آزمایش گذاشته، تو کوره گذاشته. برای چی؟ نه اینکه خودش مستقیم گذاشته، ولی اجازه داده که ما بیفتیم توی چنین کوره ای، مثل طلا و جواهرات که وقتی اون زرگر میخواد بدونه چقدر اون خالصه و واقعیه، میذاره تو اون قسمت داغ کوره و بالاترین حرارت رو بهش میده که هر چه ناخالصیه از توی این طلا بیرون بیاد. و وقتی این طلا کاملا از اون کوره گرم میاد بیرون، طلای کاملا خالص و عیار باشه، تمام عیار طلا باشه. خدا برای این که ما را از ناخالصی ها برهانه، برای این که از چیزهایی که تو زندگی ما هنوز به اصطلاح عامیانه شیشه خورده است پاک کنه، از خطاهای مخفی ما اونم ما را آزاد کنه، میذاره ما تو کوره ها بیفتیم تا اونجا حسابی پخته بشیم. یک شخصی را میشناختم که قبل از روزهای کرونا رفتم او را ملاقات کنم، بعد جوری مریض شده بود و بدنش اصلا تکان نمیخورد، حتی گردنشو نمیتونست چپ و راست کنه، همینطور صاف خوابیده بود، فقط بالا رو نگاه میکرد. بهش گفتم چرا به این روز افتادی؟ گفت خیلی سرم پایین بود، مشغول کار و زندگی بودم، خدا گفت چند روز بخواب، فقط بالا رو بپا، آسمان رو نگاه کن، با من مشغول باش چون من با تو کار دارم. خب وقتایی که ما به خدا اهمیت نمیدیم، وقت نمیدیم، در حضورش نمیمانیم، توجه نمی کنیم، خب خدا اجازه میده که ما تو کوره بیفتیم که اونجا رسمون در بیاد و اونجا چاره ای نداشته باشیم غیر از اینکه به او پناه ببریم تا او در ما عمل کنه. اما قسمت بعدی این مصیبت را اینطور بیان میکنه: ما را به دام درآوردی. آیه 11: ما را به دام درآوردی؟ دام یعنی تله، همون روشی که شکارچی ها استفاده می کنن که دام می دادن که شکارشون رو بگیرن. حالا با روش ساده تر بگم، ما تو این مملکت موش زیاد داریم، حتی تو خونه هم موش میاد و ما از تله موش هم استفاده می کنیم. خب موش اگه بدونه که اونجا تله هست که نمیره سراغش، اون به هوای خوراکی میره، بعد یه و تله میاد رو سرش و او غافلگیر میشه، میگه خدایا تو ما رو غافلگیر کردی، یعنی چیزهای غیر منتظره برای ما اجازه دادی پیش بیاد. اگه 3 ماه قبل به شما میگفتن دنیا به این روز میفته که الان شده، کسی باورش میشد؟ البته که نه. وقایع غیر منتظره، حوادث، تصادفات که ناگهان پیش میاد و اصلا خبرم نمیده قبلا، چقدر تو زندگی ما زیاد بوده. ناگهان خبر بد میشنویم، ناگهان عزیزی رو از دست میدیم، ناگهان یک نفر گرفتار بیماری خطرناکی میشه. خب اینها همه شوکه، ولی چرا ما را گذاشتی توی چنین واقعی، وقایعی که نه راه پس داریم نه راه پیش، در بنبست مطلق قرار میگیریم که بتونیم کاملا به خدا توکل کنیم. مثل قوم اسرائیل که وقتی از مصر بیرون اومدن، جلوشون دریا بود، پشت سرشون لشکریان فرعون، نه راه پس داشتن نه راه پیش، به این میگفتن بنبست مطلق، همون دام. و به موسی گفتن چرا ما را از مصر بیرون آوردی؟ مگر در مصر قبر نبود که ما را اونجا دفن کنی؟ آوردی تو بیابان ما را دفن کنی؟ ولی پیغام خدا چی بود؟ ما ترسید، بیستید، خاموش باشید، نجات خداوند را ببینید. چه کسی باور میکرد از میان دریا خدا رای اون باز کنه، قومش عبور بده و بعد دشمنان را تو همون دریا غرق کنه؟ خدا گاهی وقتا میذاره ما به جایی برسیم که عقل ما دیگه قطع نکنه، نده، توانایی ما دیگه پاسخ نده، مشورت ما دیگه با دیگران نتیجه نده، سهم ما تمام بشه. اون موقع سهم خدا تازه آغاز میشه و اون موقع خدا به ما میفهمونه که چطور از میان دریاها، از میان کویرها و کوها رای را باز میکنه. سپس میگه باری گران بر پشتای ما نهادی. اینم خیلی عجیبه، باری گران بر پشتای ما نهادی. ما معمولا به مردم میگیم که مسیح بارهای سنگین شما رو بر میداره، حالا اینجا میگه باری گران گذاشتی رو دوش ما. این چه مفهومی داره؟ وقتی بار رو دوش یک نفر هست که سنگینه، کمرش خم میشه، مجبوره که شکسته بشه. همه ما با مشکل غرور سر و کار داریم، هیچ کس نیست که بگه من مشکل غرور را ندارم. اگه پک کسی بگه که من اصلا مغرور نیستم، بدونید اون بیشتر از همه مغروره. بنابراین غرور منشأ تمام گناهانه. داوود میگه منو از اعمال متکبرانه حفظ کن، از خیلی از گناهان محفوظ خواهم بود. پس بنابراین غرور ما چه موقعی میشکنه؟ خدا نمیتونه افراد مغرور را به کار بگیره. خدا با متکبران مخالفت میکنه، فروتنان را فیض میبخشه. ما در شرایط مصیبت یاد میگیریم فروتن بشیم، شکسته بشیم، از غرورمون بیایم پایین. در نزد خدا، نزد دیگرانی که در حقشون گناه کردیم، اشتباه کردیم، فروتن بشیم و اصلاحات اونجا صورت میگیره. یه کشیش کلیسا میگه که من در اوج بحرانهام فکر میکردم شیطان به من حمله کرده و فقط فرمان میدادم. البته ما به اقتدار فرماندهی معتقدیم، ولی نه در همه موارد، در مواردی که واقعا شیطان حمله میکنه باید فرمان داد. ولی ایشون میگه من نمیدونستم خدا اجازه داده من توی این مصیبت ها بیفتم، بنابراین فرماندهی من موثر نبود. و میگه یک بار در اوج بحران فریاد کردم خدایا من چیکار باید بکنم؟ رویایی دیدم که یک بولدوزر خیلی قوی با غرش شدید داره به سمت من میاد. گفتم این مشکلات منه دیگه، خدا داره نشون میده از طریق این بولدوزر شیطان داره میخواد به من حمله کنه. میگه شروع کردم به نام عیسی مسیح فرمان دادن که دور بشه، ولی دیدم بولدوزر با غرش شدیدتر و سریعتر به سمت من میاد. گفتم این دیگه چه غولیه که از اسم عیسی مسیح هم نمیترسه. ولی وقتی به من نزدیک شد دیدم راننده بولدوزر کسی که پشت فرمان خود عیسی مسیحه. ازش پرسیدم، گفتم خداوند و تو میخوای منو از زیر این چرخهای سنگینت عبور کنی از روی من؟ میگه مسیح سرشو تکان داد گفت دقیقا همینطوریه. گفتم خداوند و من زیر این چرخهای سنگین تو له میشم. گفت تو احتیاج داری که له بشی. و میگه با نهایت بیرحمی همون عیسی با محبت اومد از روی من رد شد و من صدای شکسته شدن استخوان‌هایم رو میشنیدم. آه و نالم به بالا میرفت. ولی او اون طرف جاده نگه داشت. من کاملا با خاک یکی شده بودم. صاف و صوف. مسیح پیاده شد و اومد دست منو گرفت و دو سه بار تکونم داد و اون خاکا رو ریخت پایین و گفت الان شدی مدل دلخواه من. وقتی ما فروتن میشیم، شکسته میشیم در این مشکلات و سختی‌های زندگی، خدا میتونه فروتنان رو بلند کنه و به کار ببره. سپس میگه مردمان رو بر سر ما سوار گردانیدی، آیه 12. اینم مصیبت بزرگیه. مردمان رو بر سر ما سوار گردانیدی، یعنی اجازه دادی که آدما روی سر ما سوار بشن، اجازه دادی که مردم برای ما مشکل ایجاد کنند. آیا کسی رو میشناسید که از طرف مردم هیچ مشکلی براش به وجود نیامده باشه؟ من هیچ کس رو نمیشناسم که در طول زندگیش از طرف مردم هیچ زحمتی براش نبوده باشه. و ما اغلب این فریاد ماست، حق منو خوردن، به من ظلم کردن، پشت سر من غیبت کردن، بر علیه من اقدام کردن، من نمیدونم چیکار کنم از دست این مردم. خدا چرا اجازه میده که مردمی باشن تو زندگی ما که باعث اذیت ما بشن؟ حتی بعضی از دوستایی که اصلا فکرشو نمی کردیم بی وفا در بیان، برای اینکه توکل ما، تکیه ما از انسان‌ها کاملا برداشته بشه و 100% و به طور مطلق به خدا توکل کنیم. ما اصلا توکل رو نمیتونیم یاد بگیریم اگر در مصیبت نباشیم. توکل درس عملی است، درس تئوری نیست، درس زندگی است که در سختی‌ها و مصیبت‌ها ما میتونیم اون رو یاد بگیریم. و سپس در قسمت آخر این آیه 12 میگه به آتش و آب در آمدی. آتش و آب دو چیز متضاد، انگار یکی رو بگیرن بندازن تو آتش، وقتی خوب داره کباب میشه قبل از اینکه بمیره بگیرن بندازن تو آب، وقتی اونجا یک کمی خنک میشه باز درش بیارن بندازن تو آتش. معلوم نیست تو آب یا تو آتشه، یعنی گیج و منگ، سرگردان، در تضاد قرار گرفتم. خدایا نمیدونم چی کار باید بکنم. وقتی که ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم دیگه عقل ما قد نمیده، اونجاست که حکمت خدا عمل میکنه تا ما اینقدر به عقل محدود خودمون متکی نشیم. برابر این میبینید که مصیبت ها چه برکاتی دارن. این حالا یه نمونه کوچیکه که تو این سه آیه خوندیم. تمام کتاب مقدس داستانهاش در همین رابطه است که خدا چگونه از طریق وادی سایه موت قوم خودش رو عبور داده، و اونجا چه درس‌های عمیقی به آنها داده و قبل از اینکه بخواد برای اونها عمل کنه در اونها عمل کرده. اما زیبایی کلام در پایان صحبت هم اینه که خدا ما را از مشکلات نمی رهاند، خدا ما را از مشکلات عبور میده، بعد می رهاند. چون آخرین قسمت آیه 12 چی میگه؟ پس ما را به جای خرم بیرون آوردی. ما را به جای خرم بیرون آوردی، این نتیجه کاره. وقتی خدا اجازه میده ما از این مصیبت ها عبور کنیم، بعد از اینکه درس را یاد گرفتیم، تغییرات را به دست آوردیم، شکستگی ها و فروتنی ها را در زندگیمون اجازه دادیم صورت بگیره، خدا ما را به جای با صفا و خرم میاره. این دوران تمام میشه و ما میبینیم چقدر برکت یافتیم. پس با همین دید و با همین تفکر به این روزهای سخت و به این بیماری نگاه کنید و برکاتی که خدا میخواد در این روزها به شما بده به اون بچسبید. با هم دعا کنید. خداوند، تو شکر میکنیم برای اینکه تو ما را از جای سخت عبور میدی، برای اینکه درسایی داری که به ما یاد بدی، که درسای زندگیه، درسای تجربیه، درسای عملیه. برای تمام انواع مصیبت‌هایی که اینجا قرائت شد و اجازه میدی که از روی سر ما هم رد بشه، تو رو شکر میکنیم. نه برای خود مصیبت ها، بلکه برای پیامی که داره، برای هدفی که داره، تغییرات و اصلاحاتی که میخواد ایجاد کنه، برای درس های عملی که میخواد به ما یاد بده. ای خداوند، خواهش من برای قوم تو اینه، برای کلیسای تو اینه که در این روزها کمک کنی تا ما در حضور تو بتونیم بمانیم، ماندن در حضور تو رو یاد بگیریم، انتظار کشیدن در حضور تو را به ما بیاموز، به تو اجازه بدیم که تو کارت را عمیق‌تر در وجود ما ادامه بدیم. منتظری نباشیم که تو فقط برای ما معجزات کنی، بلکه اجازه بدیم تو در ما تغییرات ایجاد کنی. کار تو تبدیله، از جلال به جلال تبدیل میکنی. ما را هم در این روزها تبدیل کن خداوند. با وجود اینکه تعذیب ها سخته، ولی میدونم که وسیله عالیست در دست تو که ما را ببری اتاق عمل و اونجا در ما جراحی کنی و جاهایی که برای ما مفید نیست، به سلامتی ما صدمه میزنه، تو اونجا را عمل کنی، اونجا را بکشی بیرون و ما را وارد مراحل بهتر و زیباتر زندگی قرار بدی. قوم خودت را به دست تو میسپارم و دعا میکنم این روزها تغییرات، اصلاحات، درس‌ها و پیام‌های جدید به تک تک آنها یاد بده. در نام عیسی مسیح خداوند، برای جلال نام خدای پدر. آمین. تشکر برای توجه شما.